بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم، شبهه تحریمیه موضوعیه. فرمودن که اینجا همه متفقن بر اصالت البراءه، به جهت اینکه در خصوص شبهه موضوعیه روایاتی داریم بر اصالت البراءه که دیروز چند تا از این روایت ها را قرائت کردیم. شیخنا می فرماید من یک اشکالی دارم در روایت مسعدت ابن صدقه. امام علیه السلام در اول حدیث فرمودن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، حرام بعینه فتدعه. بعد سه تا مثال زدن، مثال صوب و مثال عبد و مثال مرئه. آخر حدیث هم فرمودن الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر هازا او یقوم به البینه تقوم به البینه. اول حدیث و آخر حدیث به وضوح دلالت دارد به اصالت البراءت در شبهه موضوعیه، چون مثالهایی که امام علیه السلام ذکر فرموده اند همش از قبیل شبهه موضوعیه است. معلوم است که این حدیث اول تا آخر مربوط است به شبهه موضوعیه، اول آخرش به خوبی دلالت دارد. اما این سه تا مثالی که امام علیه السلام ذکر فرموده اند برای لک حلال، این سه تا مثال حلال بودنش به خاطر اصالت البراءت نیست. بله حلاله، این سه تا مثال که امام فرموده اند حلاله، اما نه به خاطر اصالت البراءت. اگر کسی در این سه مثال به امید اصالت البراءت بنشیند باید به حرمت حکم بکند نه به حلیت. چرا؟ به جهت اینکه تا بیایی بگویی الاصل و اباحت هذا الصوب، اصل این است که این صوب بر تو مباح، پول دادی و خریدی بر تو مباح، از اون طرف استصحاب عدم مالکیت جاری می شود و استصحاب عدم مالکیت جلو اصل براءت را می گیرد. کدوم استصحاب عدم مالکیت؟ عدم مالکیت این مغازه‌دار، این مغازه‌داری که این پارچه را این لباس را اینجا آورده می فروشد، اول که ملکه این نبوده، خب این کاسب دیگه میره جنس را از جای دیگه تهیه می کند میارد اینجا می فروشد، حتما این صوب مال دیگری بوده و امروز در دست مغازه‌دار است و اینجا می فروشد. شک می کنیم که این مغازه‌دار خریده، این فروشنده مالک این صوب شده، یا بالکل غیر است، غصباً عدواناً بلا اجازتین آورده اینجا می فروشد. اصل چیه؟ الاصل عدم دخولهی فی ملک البایه، اصل این است که فروشنده مالک این صوب نشده. استصحاب عدم مالکیت بایع جلو اصالت الاباحه را میگیرد، چون در آینده انشاءالله میخونیم که اگه اصل براءت با استصحاب تعارض کرد، استصحاب مقدم بر اصل براءته. تو میخواهی نسبت به خودت اصل براءت جاری بکنی که این صوبیز خریدم بر من حلاله، از اون بر استصحاب عدم مالکیت بایع جاری می شود و اون حاکم بر اصل براءته. در مثال عبد، عبدیست از بازار رفتی و خریدی، شک داری که این به ملک تو داخل شد یا نشد، بر تو حلال است استفاده از این عبد، استخدام این عبد یا نه، تا بیای اصل براءت جاری بکنی، از اونور اصالت حریت در انسان جاری می شود که اصل در انسان حریت، این یکی از اصول عقلائیه است که انسان اصل آزاد بودنش است، مانند اصالت و صحه دیگر که الاصل فی الاشیاء از صحه، چیزی که در عالم به وجود میاد اصل این است که بدون عیب به وجود بیاد، چطور از اصول عقلائیه است الاصل فی الانسان الحریه، این هم یکی از اصول عقلائیه است. اصالت الحریه جلو اصالت الاباحه شما را میگیرد. یا زنی که ازدواج کرده ای و شک داری که این بر تو الان حلال شده یا نشده، عقد صحیح بوده نبوده فلان اینا، بیای اصالت البراءه اصالت الاباحه جاری بکنی، از اون ور استصحاب عدم تأثیر عقد جاری می شود، این زوجت و انکحت و مؤثر شد در حلیت این زن به این مرد یا نه. اصل چیه؟ اگر در یه عقدی شما شک بکنید که این عقد صحیح شد یا غیر صحیح، اصل چیه؟ اصل عدم تأثیر دیگر، اصل این است که این عقد هیچ اثری از خود نگذاشته، کان لم یکن، استصحاب عدم تأثیر نکاح حاکم می شود بر اصل براءت. شیخنا می فرماید این سه مثالی که امام فرموده اند برای لک حلال به خاطر اصالت البراءت نیست. اگر ما بخواهیم به امید اصالت البراءت حکم بکنیم به حلیت، استصحابات دیگر جلوی این اصالت الحلیه را خواهد گرفت. استصحاب عدم دخولی فی ملک بایه، اصالت حریت در انسان، استصحاب عدم تأثیر عقد در زوجیت، این استصحابات، این اصول جلوی اصل براءت را میگیرد. همه متفقن و معتقدن که این گونه اصول مقدمه بر اصل براءتن، ولیکن حکم به حلیت در این سه مثال روی اصل ثانوی است، نه روی اصل براءت، روی اصل ثانوی است. اصل ثانوی این است که شارع خیلی جاها ظاهر را حجت قرار داده، از قبیل امارات، بله ظاهر را حجت قرار داده، ظاهر مقدم میشه بر اصل، وقتی ظاهر را حجت قرار داد ظاهر مقدم میشه بر اصل، بله مثل این که در باب استبرا کسی استبرا کرده و تکفیر کرده بعدن رطوبت بیرون آمد از انسان، خب شک میکند این رطوبت بیرون آمد پاکه یا نجسه، خب استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید خب بول دیگر، ولی ولیکن شارع گفته است که تو استبرا کرده ای؟ بله. اگه استبرا نکردی؟ بله باید استصحاب بکنی بولیت را، استبرا کرده ای؟ باید حکم بکنی به طهارتش، ظاهر ببینی چه اختزا میکند، استبرا کردن و نکردن خیلی فرق میکن. در این مثال ها ببینیم ظاهر چه اختزا می کند. ها ظاهر وقتی شما وارد مغازه می شوید و یه اجناسی را در اختیار صاحب مغازه می بینید، ظاهر چه ایجاب می کند؟ ظاهر ایجاب می کند که این متاها را دزدیده اینجا می فروشد، ظاهر این است خوب رفته خریده، بله، یا اینکه اجازه شرعی در داشت، بالاخره در اختیارش شرعا، ظاهر نشون میدهد که این ید حجته، متا که در دست این فروشنده است این ید اماره این است که مالکه، ظاهر مقدمه، ظاهر نمیذارد شما اون اصله ها را جاری بکنید. یا عبدی که در بازار آورده شده میفروش، خودش میفروشد یا دیگری آورده، اون ظاهر نشون میده چی؟ ظاهر نشون میدهد که این مملوکه، وقتی به بازار آورده شد به معرض فروش، ظاهر نشون میداد مملوکیت را. حالا احتمال اینکه حرن قد قهر خدع فلان بعید ظاهر این است که کسی که به بازار آورده میشود به معرض فروش گذارده میشود، الاغلب و ظاهر این که این مملوکه. یا در باب زوجه، کسی که میخواد زنی را ازدواج بکند، غالب و ظاهر نشون میدهد که اگر مانعی از نکاح وجود داشت من نسبین او رضائین معلوم میشد. غالبا این طوریه دیگر، غالبا انسان از محارم خود اطلاع دارد دیگر، خواهرش کیه، مادرش کیه، عمش کیه، خالش کیه. چجوری اتفاق بیفتد که انسان با یک زنی محرمیت داشته است ولی نمیدونسته؟ این نادره. ظاهر این است که زنی را که شخص خواستگاری میکند و اینها و سابقه نسب و رضایی ندارد، ظاهر نشون میدهد که مانعی از ازدواج وجود ندارد. از نظر ظاهر حکم به حلیت شده است، نه از نظر اصالت البراءت. امام علیه السلام برای لک حلال، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این سه تا مثال را ذکر کرده. ولیکن حلیت این سه تا مثال روی اصالت البراءت نیست. اگر بخواهیم به اصل براءت تمسک بکنیم، دیگران زودتر از ما تمسک میکنن به استصحاب حرمت و استصحاب حرمت مقدم میشود بر اصل براءت. چیزی که این سه تا مثال را حلال میکند غیر از اصل چیه؟ به هو ظاهر. ظاهر اینها را حلال کرده است و ظاهر رو مقدم علل اصل، ظاهر مقدم شده بر اصل. این یک مطلبی بود که شیخنا رحمه الله در اطراف این حدیث داد. بعد می فرماید خیلی خوب، حالا ما نمی خواهیم که از این سه تا مثال امام علیه السلام استدلال بکنیم، ما با صدر حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ما با صدر حدیث کار داریم، با صدر حدیث استدلال می کنیم، با ذیل حدیث استدلال می کنیم، الاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر هازا او یقوم به تقوم به البینه، ما با صدر و ذیل استدلال خواهیم کرد، نه با این سه تا مثالی که امام بیان فرموده. هازا کلو مضافاً بر این که ما اصلاً در این مسئله احتیاجی نداریم که به روایت مسعده و امثال مسعده تمسک بکنیم. زنده باد همون ادله‌ای که قبلاً میخوندیم برای اصالت البراءت، به همون ادله تمسک میکنیم. رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی الی آخر، همون ادلهی که قبلا میخوندیم در شبهه حکمیه، میتوانیم از همون ادله استفاده بکنیم در شبهه موضوعیه. پس هم از احادیث وارده در شبهه موضوعیه میتونیم استفاده بکنیم و هم از اون احادیثی که قبلا خوندیم از اون احادیث اینجا استفاده بکنیم، چون اون احادیث هم شامل شبهه حکمیه بود و هم شبهه موضوعیه. بلکه یادتون اگه نرفته در حدیث رفع رفع ما لا یعلمون در اون ماء موصوله بحث طولانی بود که شیخونا میخواستن تأیید بفرماین که اصلا این رفع ما لا یعلمون مال شبهه موضوعیه است، ربطی به شبهه حکمیه ندارد. هذا کله آیاتی هم که قبلا خوندیم، از آیات هم میتونیم استفاده بکنیم. بله، در ما نحن فی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، از اون آیات هم استفاده بکنیم و از دلیل عقلی هم استفاده بکنیم. قبح عقاب بلا بیان، این ایناییست، مایعیست، نمیدوند حل یا خمره، حلال یا حرامه، خب خمر بودنش نمیدوند، اگه اینا بخورن آیا مستحق عقاب است؟ عقاب بلا بیانه، عقاب بدون بیان قبیحه. به حمد الله مطلب روشن شد. چهار تا این قلت و قلت اینجا تقریبا ردیف شده. حالا این قلت اولی را عنوان بکنیم به صورت وقد یتوهم. بعضی ها نشستن اینجور محاسبه کردن، گفتن قبح عقاب بلا بیان در شبهه موضوعیت جاری نمی شود، در شبهات حکمیت جاری می شود، توتون حلال است یا نه قبح عقاب بلا بیان، اما این اینا خمر است یا خمر نیست شبهه موضوعیه، این لحم مزکاست یا میته، اینجا شبهه موضوعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. چرا؟ چون بیان از طرف شارع صادر شده دیگر. مگه شارع نفرموده حرم علیکم الخمر، حرم علیکم المیته؟ شارع فرموده خمر حرامه. این الخمر حرامون فقط خمرهای معلوم را شامل است یا تمام خمرهای واقعی را شامل هست؟ بله، خمر ممکنه برای انسان معلوم باشد تفصیلا این اینا خمره، ممکنه خمر معلوم باشد اجمالا که احد اینا این خمره، ممکنه خمر برای انسان مظنون باشد، ممکنه خمر برای انسان مشکوک باشد، ممکنه یک چیزی در واقع خمر باشد و تو خیال بکنی آبه، خیال بکنی خله، خمر واقعی. آیا کلمه خمر همه را شامل هست یا نه؟ الخمر و حرامون، بله؟ نگفته است که الخمر المعلوم حرامون، علمی که در موضوع عقص نشده، قطع موضوعی نداریم ما، طبیعت الخمر، الخمر و حرامون، خمر حرامه، این شامل تمام خمرهای عالم هست، بدانی یا ندانی. بیان دیگه، پس این اینایی که تو شک داری این خمر است یا خله، اگر خمر باشد حرمتش بیان شده، الخمر حرام شامل این اینا شده، نمیتونی بگی عقاب بدون بیان قبیح، بدون بیان نیست که، اگر خمر باشد اجتناب عن الخمر شاملش هست دیگه. فلذا چنین خوابی دیده شده خیلی است انشاءالله که بله قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه جاری نیست، چون در شبهات موضوعیه از طرف شارع بیان شده، شارع حکم کلی را بیان کرده، الخمر حرامون و خمر شامل تمام خمرهای واقعی است، بدانی یا ندانی. شیخنا رحمه الله می فرماید این آقای متوهم خیال کرده است که اینجا بیانی شده و دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. آقا بیان تنها با بیان حکم تمام نمی شود، عقاب بیان می خواد، بیان این نمایتم و به صغرا و کبرا، باید هم صغرا را بدانی و هم کبرا را بدانی، این بشود بیان. و در ما نحن فیه تو کبرا را میدانی کل خمر حرام، اما صغرا را نمیدانی، هازا خمرون او لیسه بخمر، به مجرد اینکه انسان کبرا را بداند، این شد بیان. بیان این است که هم حکم را بدانی و هم موضوع را بدانی، هم کبرا را بدانی و هم صغرا را، که بتونی بگویی هازا خمرون و کل خمرن حرامون فهازا حرامون. بیان اینه. ولی تو ای که نمیتونی بگویی هازا خمرون، چه بیانی؟ مجرد علمی به کبرا، علمی به کلی بیان نشد که. و الا اگر بنا بشود قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیت جاری نشود، به خاطر اینکه حکم کلی را میدانی، کبرا را میدانی، پس قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه هم جاری نشود. تتون حلال یا حرام اونجا هم جاری نشود، چون اونجا هم میتوانیم به یک راهی کبرا را بدانیم. حرم علیکم الخبائث حرم ربی الفواحش. آیا خبائث خبائث معلومه را میگوین یا خبائث واقعیه؟ حرم علیکم الخبائث، خبیث حرامه، خبیث خبیث واقعی یا معلوم الخباثه؟ بله خبیث واقعی دیگه، چون الفاظ وضع شده به معانی واقعی. خمر یعنی خمر واقعی، خبیث یعنی خبیث واقعی. حرم علیکم الخبیث، خبیث حرام شده، خبیث واقعی، چه بدانی چی ندانی. درسته؟ خب احتمال میدی که شرب تتون از جمله خبائث باشد یا نه؟ احتمال میدی دیگر؟ حرمت شرب تتون نسبت به حرم علیکم الخبائث شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ نسبت به حرم علیکم الخبائث شبهه موضوعیه است دیگر. همینطوری که اینا نسبت به حرم الخمر شبهه موضوعیه است، تتون هم نسبت به حرم علیکم الخبائث شبهه موضوعیه است. حالا اگر که خودش فی حد نفسه حکم کلیون و حکم کلی نص میخواد، شبهه حکمیت کار نداریم، اما نسبت به اون کلی مافوق که حرم علیکم الخبائث شبهه موضوعیت است. شارع فرمود خبیث حرامه و شاید تتون هم از جمله اخباس باشد، اینم میشه حرام دیگر. پس دیگه چه قبح عقاب بلا بیانی و اینجا جاری میکردی؟ والجواب، الجواب که آقا جان تنها با دانستن حکم کلی، تنها با دانستن کبرا بیان درست نمیشود. بیان این نمایتم به این که هم صغرا را بدانی و هم کبرا را، اون وقت بیان درسته که بگویی هازا خمرون، این اینا خمره، والخمرو حرامون فهازا حرامون. یا بتونی بگویی شرب تتون خبیثون والخبیث حرامون فشرب تتون حرامون. و الا تنها با دانستن کبرای کلی، الخمرو حرام، الخبیث حرام، این اینا حرام نمیشه، تتون حرام نمیشه. میفرماید مشابه این خواب را، مشابه این خواب را در شبهه موضوعیه وجوبیه هم دیدن. این که در بحث میکنیم شبهه موضوعیه تحریمیه است که این اینا خمره یا خله، مشابه این خواب را در شبهه موضوعیه وجوبیه هم دیدن، که انشاءالله تعالی مسئله چهارم شبهه وجوبیه اونجا خدمتش میرسیم. اونجا گفتن که کسی شک میکند که امروز من نماز صبح هم قضا شده یا نه، بر من واجب است که قضا بکنم یا نه. آخر همه معتقدن برای اینکه اصل براءت جاری میکنیم دیگه. اگر شما شک بکنید که نمازی ازتون فوت شده یا نه، چه میکنید؟ نه که علمی اجمالی ها شک که آیا نمازی فوت شده یا نشده، چه میکنید؟ اصل براءت جاری میکنید که نه خیر، انشاءالله نمازی از من فوت نشده. بعضی ها همون خوابی که دنشو به موضوع تحریمیه دیدن در وجوبیه هم دیدن، گفتن که قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه ها، تو ای که نمیدونی نماز فوت شده یا نه قبح عقاب بلا بیان. چرا؟ به جهت این که از طرف شارع بیان شده دیگر اقض مافات، هر اون که از تو فوت شده قضا بکن. این اقض مافات، مافات واقعی را میگوید یا مافات معلوم را؟ مافات واقعی را، چون الفاظ وضع شده به معانی واقعیه نه به معانی معلومه. مافات یعنی مافات واقعی، چه بدانی چه ندانی. و تو احتمال میدی که فلان نمازت از مصادیق اقض مافات باشد، چه قبح عقاب بلا بیان است که تو جاری میکنی. و الجواب، الجواب که آقا جون تنها با دانستن کبرای کلی بیان تمام نمیشود. انما یتم البیان بالعلم بالکبرا و الصغرا، بالعلم بالحکم و الموضوع. هم کبرا باید معلوم بشه هم صغرا، هم حکم معلوم بشه هم موضوع. باید بگوی هذه الصلاة قد فاتت منی و کل ما فاتت منی یجب علی قضاؤه. هم باید صغرا معلوم بشه هم کبرا. تو نمیدونی این نماز فوت شده یا نه، این بیان نشد. نه خیر آقا، هیچ میگران نباشه آقا، از این جهت فکرتون نراحت نباشه که قبح عقاب بلا بیان در این گونه موارد جاری میشود یا نه. مسلم بدانید که جاری میشود. صلات وسطا، صلات وسطا مجمل دیگر که آیا ظهر را میگوین یا جمعه را، انشاءالله بعد میخونیم. شیخنا رحمه الله بعد از آنی که دو سه تا حدیث راجع به اصالت البراءت فی شبهة الموضوعیه بیان فرمودند، ایراد فرمودند، شبهه ای دارند و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، جمعی از متأخرین هم متابعت فرموده اند به علامه رحمه الله در استدلال با این حدیث. می فرماید البته لا اشکال فی ظهور صدرها و ذیلها فی المدعا، ما اشکالی نداریم در اینکه هم صدر حدیث و هم ذیل حدیث ظهور دارد در مدعا اصالت البراءت فی شبهات الموضوعی، الا ان الامثله المذکوره فیها، ولی اون سه تا مثالی که امام علیه السلام در این حدیث بیان فرموده اند، متوجه باشید که لیس الحل فیها مستند الى اصالت الحلیه، حلال بودن در این سه مثال مربوط به اصالت البراءت نیست، مربوط به اصالت الحلیه نیست. برای اینکه فان الصوب والعبد، صوبی که از بازار ابتیا میکنید یا عبدی را که از بازار ابتیا میکنید، این روح ذا به اعتبار الید علیهما، حساب فرمایید به اعتبار یدی که بر این دو تسلط داشته، صاحب مغازه یدی داشته بر این صوب، برده فروش یدی داشته بر این عبد، این روح ذا. اگه این دو مثال را ملاحظه بکنید، به اعتبار یدی که بر اینها بوده، حکم به حلیت تصرف فیه ما، حکم خواهید کرد به حلیت تصرف در این دو، لعزل الید، حلال است به خاطری ید، به خاطر ظهور، به خاطر غلبه. برای دیگر ید اماره ملکیت است. و این روح زا معقت این نظره عن الید، اگه شما این دو مثال را با قطعی نظر از ید ملاحظه بکنید که کاری با ظهور نداشته باشید، به امید اصل بنشینید، اگه اینجوری بشه کان الاصل فیهما حرمت و تصرف، باید اصالت الحرمت جاری بکنی نه اصالت الحلیه. چرا؟ بله، لأصالت بقاء الصوب على ملك الغير، اصل این است که این صوب در ملک غیر باقی بوده و فروشنده مالک این صوب نبوده. لأصالت بقاء الصوب على ملك الغير، اصل این است که این صوب به ملک صاحب مغازه داخل نشده. و اصالت حریت الانسان المشکوک فی رقیته، وقتی انسان شک کرده این رقت یا حره، الاصل فی الانسان الحریه، حق نداری اصالت الحل جاری بکنی، آقا باید اصالت الحرمه جاری بکنی. بله، این استصحابات مقدم بر اصالت الحل. و که از زوجه، همچنین زوجه، این لوح زفیها اصل عدم تحقق نسب و رضا. اگر شما ملاحظه بفرمایید درباره این زن، ظاهر را که ظاهر امر این است که اگر محرم بود به رضا این او نسب، غالبا انسان اطلاع داشت، و حیث این که اطلاعی نیست پس محرمیتی در کار نیست به حسب ظاهر. و کذر زوجه، این لوح زفیها اصل عدم تحقق نسب و رضا. اگر درباره او ملاحظه بکنید، ظاهر را فلحلیتو مستندتون الیه، حلال بودن این زن مستند خواهد شد به این ظهور که علی الظاهر مانعی از ازدواج نبوده. و این قطع نظر عن هذا الاصل، اما اگر شما قطع نظر بکنید از این ظهور، اصل یعنی ظاهر، از این ظاهر قطع نظر بکنید، اصالت الحلیه جاری نخواهد شد، اصالت الحرمه جاری می شود. برای اینکه الاصل و عدم تأثیر العقد فیها، اصل این است که عقد مؤثر در زوجیت واقع نشده. فیحرم مباشرتها، پس مباشرت با این زن با این مرد حرام می شود. و به جمله، آقا درد سری بیشتر به شما ندم، هذه الامثله الثلاثه به ملاحظت الاصل الاولی محکومتون بالحرمه. در این سه مثال اگه به امید اصل بنشینی، اصل ایجاب خواهد کرد حرمت را، نه حلیت را. بله، به ملاحظت الاصل اولی محکوم به حرمته. ولی حکم به حلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی، حکم به حلیت به خاطر این ظهوره، انما هو از حیث اصل موضوعی ثانوی، که شما به خاطر ظهور موضوع را درست میکنی. دیگه ظاهر نشون میده که این آقا مالک این صوبه، ظاهر نشون میده که این آقا مالک این عبده، ظاهر نشون میده که این زن از محارم نیست، اصل ثانوی موضوعی. بله، خلاص آقا، فالحل غیر مستند الى اصالت الاباحه فی شیء منها، در این سه مثال حلال بودن مربوط به اصل براءت نیست. هذا ولیکن فی الاخبار المتقدمه بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل کفایه، لیکن اخباری را که قبلا خوندیم در باب اصالت البراءت همون اخبار در ما نحن فی کفایت می کند. نه تنها اخباری که خوندیم بل جمیع الادله المتقدمه، کتابی هم که اونجا خوندیم کتاب هم به درد ما نحن فی می خورد. دلیل عقلی که اونجا گذشت به درد می خورد. قبح عقاب بلا بیان. اخبار متقدمه بلکه نه تنها اخبار بل جمیع ادله متقدمه کتاب عقلش کفایه، مع ان صدرها و ذیلها ظاهرتون فی المدعا. علاوه بر این، خب ما در اون سه تا مثال خدشه داشتیم، اما در صدر حدیث یا ذیل حدیث که خدشه نداریم. بله، حالا چهار تا این قوت شروع می شود. این اولی و توهم عدم جریان قبح تکلیف بلا بیان هنا. بعضی ها در عالم رؤیا دیدن قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری نمی شود. چرا؟ نظرن الى ان شارع بیان، نظر به این که شارع بیان فرموده دیگر. بیان چی؟ بیان حکم الخمر، شارع بیان فرموده حکم خمر را. الخمر و حرامون و خوشبختانه الفاظ وضع شده به معانی واقعیه. الخمر حرامون یعنی خمر واقعی، چه بدانی چه ندانی. فیجب هین ازین اجتناب کل ما یحتمل کنه خمرن. پس در این صورت آقا ما موظفیم اجتناب بکنیم از هر مایه ای که احتمال می رود خمر بودنش، چون حکم کلی بیان شده حجت بر بندگان تمام شده، دیگه جای عذری باقی نیست. فیجب اجتناب کل ما یحتمل کنه خمرن، واجب است انسان اجتناب بکند از هر مایه‌ای که احتمال میده خمر بودنش را. من باب المقدمه العلمیه، از باب مقدمه علمیه. همانطوری که شارع فرموده سل الى القبله، به سوی قبله نماز بخوان. و اگر شما ندانستی قبله کدوم طرفه چه کار میکنی؟ من باب مقدمه علمیه به چهار طرف نماز میخوانی. اینجا هم شارع گفته خمر حرامه، من باب مقدمه علمیه از هر محتملی باید اجتناب بکنی. من باب المقدمه علمیه، از باب مقدمه علمیه. آقا چی فرمودی؟ حالا یواش یواش بریم پیش ببینیم چه جوریه. بله، و توهم عدم جریان و بله. حالا عقل لا یقبه العقاب. خلاصه آقا وقتی شک کردی این اینا خله یا خمره، عقل حکم نمی کند به قبح عقاب. پس اگر کسی این مایع را بخورد مستحق عقاب خواهد شد، خصوصا علی تقدیر مصادفت الحرام، خصوصا که بخورد و در واقع هم خمر بوده. اگر در واقع خمر بوده معصیت است، بله حتما عقاب دارد. اگر بخورد و در واقع خمر نبوده تجری است، و خب تجری هم ممکنه عقاب داشته باشد. حرف اون رؤیا را اینجا نقل میکنه، ما حواستون یه وقت مشوش نشه. رؤیاست، این یک رؤیاییست. فالعقل لا یقبه العقاب، اگر کسی این شبهه موضوعیه را مرتکب شد عقلا عقاب قبیح نیست، خصوصا علی تقدیر مصادفت حرام که با واقع هم مصادف باشد. این توهم مدفوعون به ان نهی عن الخمر یوجب حرمت الافراد المعلومات تفصیلا. وقتی شارع فرمود الخمر حرامون، میدونید این تکلیف برای چه کسی منجزه؟ این الخمر حرامون برای چه کسانی منجزه؟ برای کسانی که تفصیلا بدانن هازا خمرون، یا اجمالا بدانن که احد الانا عینی خمرون. اما این آقایی که نه علم تفصیلی دارد و نه علم اجمالی دارد، فقط شک بدویست که این اینا خمره یا خمر نیست، تکلیف بر او منجز نمیشه. این بیان نشد که دقت بکنید آقا، مدفوعون به ان نهی عن الخمر، شارع که کبرای کلی را بیان فرموده است الخمر و حرامون، یوجب حرمت الافراد المعلومات تفصیلا، موجب می شود حرمت اون افرادی را که انسان تفصیلا بداند این خمره. یا والمعلومات اجمالا، افرادی که اجمالا بداند احدهما خمره، المتردد بین محصورین که شبهه محصوره باشد این اینا خمره یا اون اینا خمره. چون در صورت علم تفصیلی و علم اجمالی بیان تمام شده، هم صغرا را میدانی و هم کبرا را. خب ول اول لا یحتاج الى مقدمه علمیه، هر کجا تفصیلا بدانی این اینا خمر است، از همون خمر معلوم و بالتفصیل اجتناب خواهی کرد و احتیاج به مقدمه علمیه ندارد. و ثانی که علم اجمالی باشد، یتوقف علی الاجتناب عن اطراف شبهه لا غیر، موقوف است بر اینکه از اطراف شبهه اجتناب بکنی نه از شک بدوی. اگر یه وقت دچار شبهه شدی که این اینا خمر است یا اون اینا خمر است، ها اونجاست که از اطراف شبهه از باب مقدمه علمیه اجتناب بکنی. اما اینجا که علم اجمالی نیست، فقط یه دونه ایناست و نمیدانی حلال یا حرام، از این چرا اجتناب بکنی؟ مطلب خیلی واضح و روشن. وقتی شارع حکم کلی را بیان فرمود، حکم کلی وقتی منجز می شود که یا تفصیلا بدانی موضوعش را، یا لااقل اجمالا بدانی. اگه تفصیلا بدانی که دیگه مقدمه نمی خواد، اجمالا هم بدانی، فقط از اطراف شبهه باید اجتناب بکنی، نه اون مصادیقی که اطراف علم اجمالی نیستن، مثل محل بحث ما. خب و اما محتمل کنه خمرا، اما این یه دونه اینایی که جناب عالی احتمال میدی خمر بودنش را من دون علم تفصیلی او اجمالی، بدون اینکه علم تفصیلی در کار باشد، بدون اینکه علم اجمالی در کار باشد، بلا مشک بدوی، فلم یعلم من النهی تحریم، و اجتناب عن الخمر نمیتواند این اینا مشکوک را حرام بکند. وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه، فرض این است که این یه دونه اینا از اطراف علم اجمالی محسوب نیست، و این یه دونه اینا ليس مقدمه برای علم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه، که معلوم بالاجمال مثلا نیست که. فلا فرق بعد فرض عدم العلم به حرمته ولا به تحریم خمرین یتوقف العلم به اجتنابه على اجتنابه بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلی المشتبه حکمه، فرق نمی کند بعد از آنی که فرض این است عدم العلم به حرمته، علم تفصیلی نداریم به خمریت این اینا، و علم اجمالی هم نداریم به تحریم خمرین، به حرام بودن یک خمری، که یتوقف العلم به اجتناب اون خمر معلوم بر اجتناب این خمر مشتبه. لا فرق، آقا وقتی علم تفصیلی نبود، علم اجمالی هم نبود، لا فرق بین شبهه موضوعیه و بین شبهه حکمیه که قبلا میخوندید توتون حلال است یا حرام. لا فرقه بعد از آنی که علم تفصیلی در کار نیست و علم اجمالی هم در کار نیست بین هازل فرد المشتبه که این خمر یا نه و بین الموضوع الکلی المشتبه حکمه که شرب توتون فی قبح العقاب علیه، با کمال راحتی قبح عقاب بلا بیان را جاری می کنی. و ما ذکر من توهم، این خوابی را که بعضی ها دیده بودن در شبه تحریمیه موضوعیه جارم فیه ایزن، کمی دقت بکنید، این خواب خیال در شبه حکمیه هم میتواند جاری بشود. چطور در شبه حکمیه؟ چطور؟ تا حال نگفته بودید، نشنیده بودین، حالا یادمون افتاد. بله، و ما ذکرم نتبهم، خوابی را که امروز دیده اند جارن فیهی، بر این خواب را در اون مطالب قبلی هم میشه دید. لأن العمومات الدال على حرمت الخبائس والفواهش و ما نهاكم عن فانتهو حرم عليكم الخبائس انما حرم ربي الفواهش و ما نهاكم عنه فانتهو، اینها یک عموماتی هستن یدل علی حرمت امور واقعیه، دلالت دارن بر اینکه خبائث واقعیه حرامه، فواحش واقعیه حرامه. لعلتون هم یکی از خبائث واقعیه باشد. یحتمل کون شرب توتون منها، شاید شرب توتون هم از مصادیق فواحش و خبائث و مانهاکم باشد. و منشأ التوهم المذکور، منشأ این خواب رؤیا، ملاحظت و تعلق الحکم بکلیه، این آقا چنین خیال کرده تعلق الحکم بکلیه، حکم رفته روی کلی، الخمر حرام، الخبیث حرام، حکم رفته روی کلی، مردد بین مقدار معلوم، که اون کلی مردد است بین همون مصادیق معلومه که خبیث حرامه، خبیث همین هاییست که میدانیم، خمر حرامه، خمر همین هاییست که میدانیم، مردد بین مصادیق معلومه و بین چی؟ اکثر منه، شاید خمر زیادتر از اینها باشد، شاید خبیث زیادتر از اینها باشد، پای توتون را هم بگیرد، پای اینا را هم بگیرد. مردد بین مصادیق معلومه و بین اکثر منه، فیتخیل بالاخره این آقا خیال میکند که ان التردید فی المکلف به مع العلم بالتکلیف، تکلیف را میدانیم که خمر حرامه، مکلف و به مردد بین الاقل و اکثر، حرمت خبیث را میدانیم، خبیث مردد بین الاقل و اکثر، ماشاءالله شد شک در مکلف و به، بله احتیاط واجب. خب منشأ توهم چنین چیزی است، فیجب الاحتیاط، پس باید احتیاط کرد. جوابش چی شد آقا؟ جوابش این شد که بیان این نمایت هم و بالعلمی بالکبران بالعلمی بالصغرا، هر دو را باید بدانیم. بعدش می فرماید و مشابه این خواب خیال در شبهه موضوعی وجوبیه هم پیش آمده و نظیر هذا توهم قد وقع في شبهة الوجوبيه حيث تخيل، آقا چه من خیال کرده؟ ان الدوران ما فات من الصلاة بین الاقل و الاکثر، اگر یک روزی شما مردد موندید که دو تا نماز فوت شده یا یک نماز فوت شده، آخر اینجا فقها چه فتوا داده ام؟ اگر کسی نداند که دو تا نماز فوت شده یا یک نماز، گفتن که فقط یک نماز را قضا بکن، اون زیادی را اصل براءت جاری بکن، بلی اقل اکثر استقلالی دیگر جای اصالت براءت. خب حیث تخیل این که دوران ما فات من الصلاة بین دو نماز یه نماز موجب للاحتیاط، دو تا نماز باید بخوانی، من باب وجوب المقدمه العلمیه، و قد عرفت امروز و سیعتی در آینده اندفاعه انشاءالله تعالی.